از اوردگی بودند، قسمان فرسوده شده بودند، قسمان در اونجا ترکش ها پیدا شدگی بود. همین چیز وادار کرد که یک روز نباشد، یک روز همین بناها باید که از نوسازی کرده شوند.
از نوسازی شهر دوشنبه یا به اصطلاح گن پلان طول چند سال اخیر به موضوع داغ در جامعه تاجیک تبدیل یافته است. غفور شرماتوف تاریخ نگار شهر دوشنبه بر این نظر است که به جای بناهایی که گذشتگانمون به ما به میراث ماندند، مقامات بناهای بلند آشیانه بیجانه را بنیاد میکنند. هرچند هر یک بنای تخریب شده تاریخ خود را دارد و این تاریخ به گذشته نه چندان دوری تاجیکستان ربط میگیرد. از جمله تخریب بنای کاخ ریاست جمهوری تاجیکستان یا در گذشته سکه که در آنجا تقریبا همه رهبران سابق کشور فعالیت کردند. در همین حال انتظار می رود طرح بهترین معماری در نمایشگاه آزمون بین المللی دوشنبه فردا 9 اکتبر معین گردد.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید. فرستاده ویژه روسیه در امور افغانستان میگوید نمایندگان طالبان برای ارزیابی سرنوشت این کشور به مسکو دعوت شدند. خبرگزاری ریترز گزارش داد که مذاکرات باید روز 20 اکتبر برگزار شود. با آن نمایندگان چین و هندوستان، پاکستان و ایران نیز دعوت شدند. تفصیلات بیشتر نشر نشده است. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان به بخش رادیوی افغانستان آزاد گفته است موقع خود را دیرتر خواهند گفت. مذاکرات مسکو پس از نشست 20 کشور صنعت جهان یا G20 بخشیده به ارزیابی وضعیت بشری افغانستان در دوره حکمرانی طالبان برپا خواهد شد. مسکو در ماه مارس نیز کنفرانس بین المللی را بخشیده به وضعیت افغانستان دایر کرده بود. بعد فروپاشی حکومت افغانستان در ماه آوگوست و سر قدرت آمدن طالبان، مسکو معامله با این گروه را براه ماند، ولی حکومت آنها را اعتراف نکرده است. گروه طالبان در روسیه سازمان ممنوع تروریستی است. در همین حال مسکو نگران است که ناآرامی ها و خشونت افغانستان امکان دارد به کشورهای آسیای مرکزی سرایت کند. از اینجاست که مسکو در تاجیکستان یک عده تمرین های نظامی برگزار نموده، سلاح و مهمات پایگاهش را در تاجیکستان تقویت بخشیده است. ماریا زخاروا سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه 7 اکتبر گفت مسکو وضع را در سرحد تاجیکستان و افغانستان با دقت نظارت دارد. اگر ضرور شود در چارچوب اصول اتحاد و شریکی استراتژی روسیه و تاجیکستان چاره های قطعی اندیشیده خواهند شد. افسود او از زمان گرفته شدن کابل از سوی طالبان، تاجیکستان در برابر حادثه های افغانستان موقع آشکارا گرفت و گفت تنها حکومت همشمول یا فراگیر را اعتراف میکند. مسئولین بلندپایه تاجیکستان در چند مناسبت اعلان کردند که تاجیک تباران باید در حکومت آینده افغانستان جایگاه شایسته داشته باشند. صدا بلند کردن مقامات تاجیک درباره وضع پنچر این اندیشه را به میان آورد که دوشنبه از جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود پشتیبانی میکند. در مقابل گروه طالبان پس از یک ماه خاموشی به بیانیه‌های تاجیکستان واکنش نشان داد. معاون رئیس حکومت طالبان 26 سپتامبر به تاجیکستان هشدار داد که به کارهای داخلی افغانستان دخالت نکند، وگرنه هر کار پیامد دارد. گروه تنوع طالبان بعد 20 سال دیگر بار حکومت را در افغانستان به دست گرفت، ولی تا هنوز هیچ کشور آن را به رسمیت نشناخته است. در عین زمان بعضی از کشورها همکاری را با حکومت طالبان براه ماندند. مولا رجب یوسفی، رادیو آزادی دوشنبه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دو داوری فوتبال از تاجیکستان نادیر میرزایوا و دلشاد رحمانوا برای حکمی بازی ها در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 میان دسته های منتخب ملی زنانه تعیین شدند. غلبه سیومی تیم های ملی فوتبال ایران، استرالیا و عربستان سعودی در بازی های مسابقه انتخابی جام جهان 2022. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دو داوری فوتبال از تاجیکستان نادیر میرزایوا و دلشاده رحمانوا که امسال برای خط داورانی ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا شامل شدند، برای حکمی بازی ها در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 میان تیم های منتخب ملی زنانه تعیین شدند. باری اول زنانی داوری تاجیک در بازی ها تحت سرپرستی کنفدراسیون فوتبال آسیا فعالیت خواهند کرد. داوری فیفا نادیرا میرزایوا و یاوری داوری فیفا دلشاده رحمانوا در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در گروه دی که از 18 تا 24 اکتبر در بیشکک برگزار می شود بازی ها را حکمی خواهند کرد. به این گروه دسته های منتخب ملی زنانه میانمار، امارات متحده عرب، گوام و لبنان داخلند. ضمناً ماه ینوری امسال فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا روی خط داورانی را که بازی های بین المللی را در سال 2021 حکمی میکنند نشر کرده بود. به این روی خط از تاجیکستان 14 نفر، 5 داور و 7 یاوری داوری فیفا آید به فوتبال و 2 حکم آید به فوتزال داخل شدند. از این روی خط 11 نفر بروی خط داورانی ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا شاملند. داوری فیفا گلمراد سعدالله از جمله آنهاست. وی به رادیوی آزادی گفت:
برای شامل شدن به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا مخصوص مرحله های امتحان ها دارد که در مدت یک سال داور را از جهت جسمانی، از جهت دانش، دانستن زبان انگلیسی امتحان میکنند. بعد از با موفقیت به اتمام رساندن هر چهار مرحله ها داور با طور اتوماتیکی به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا شامل میشود که با امکانیت میدهد که به حیث سردار در بازی های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا، لیگ چمپیون ها و دیگر مسابقاتی که زیر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار میگه همچون سردار تعیینات میگیره.
بازی های دور سیومی مرحله سیومی مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در قاره آسیا روز 7 اکتبر برگزار شدند. در این مرحله 12 دسته بهترین قاره که به دو گروه تقسیم شدند رقابت کردند. در گروه ای تیم ملی ایران غلبه سیوم به دست آورد. ایرانی ها منتخب عربستان سعودی را با حساب 1-0 مغلوب کردند. همین طریق ایران با 9 امتیاز در این گروه پیش صف است. منتخب کره جنوبی که در دور سیوم سوریه را با حساب 2-1 مغلوب کرد با 7 امتیاز در جای دویم است. در گروه بی دو دسته منتخب استرالیا و عربستان سعودی پیش قدمند. استرالیایی ها در دور سیوم منتخب عمان را با حساب 3-1 ناکام کردند. در بازی کلیدی دور سیوم عربستان سعودی منتخب ژاپن را با حساب 1-0 شکست داد. بعد سه دور در این گروه استرالیا و عربستان سعودی با 9 امتیاز پیش قدمند. بازی های دور چهارم مرحله سیوم مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در آسیا روز سه‌شنبه 12 اکتبر برگزار می شوند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
اگر عمر وفا میکرد 8 اکتبر نرگیس بندیشایوا آوازخوان سرشناس تاجیک به سن 55 میرسید، اما 21 سپتامبر سال 1991 وی به طور فاجعه‌ای در یک صدمه جان باخت. نرگیس بندیشایوا هرچند از خود سروده های زیاده به میراث نمانده است، اما همون 5 سروده ای که هست هنوز در میان ساکنان تاجیکستان از محبوبیت زیاده برخوردارند. گفته میشود میگوید که ماس بعد از پیروزی نرگیس بندیشویوا در آزمون صدای آسیا در الماتوی قزاقستان مقامات وقت اجازه دادند که در تلویزیون ولایت بدخشان کوهستان ترانه ها به زبان های بدخشی صدا دهند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. سروده های نرگیس بندیشویوا که هنوز 30 سال قبل ایجاد شده بودند، او را یکی از آوازخوان‌های سرشناس تاجیکستان کرده بود. آن زمان نرگیس بندیشویوا 25 سال داشت. زیورشای محمد، مؤلف برنامه‌های تفریحی، بر این نظر است که سری چنین محبوبیت پیدا کردن نرگیس بندیشویوا در استفاده آمیزش شیوه‌های مردمی و موسیقی موسیقی استرادی در گروه گلشن بود، زیرا با گفته وی آن زمان آوازخوان‌های این گروه اساساً تکیه به موسیقی مدرن استرادی می‌کردند. همچنین با گفته زیورشای محمد به زبان‌های بدخشی سرودن نیز با بالا رفتن سطح محبوبیت نرگیس بندیشویوا در میان ساکنان مساعدت کرده است.
مهمترین چیزی که نرگیس داشت این بهره گرفتن از همون موسیقی محلی و مردمی و با پیشنهاد تازه‌ای که تا اون وقت هیچ کس این کار را کردگی نبود.
همکاران نرگیس بندیشویوا از او با عنوان جوان دختر یادآوری میکنند که خصلت های نجیب خوشحالی و کارکنی داشت. زورب کوکایف کارگردان ثبت سروده های نرگیس بندیشویوا میگوید که کار با نرگیس مشکل در پای نداشت و میتوانست در مقایسه با دیگر آوازخوان ها با یک بار سروده اش را ثبت کند.
دویمو او را جنجال میکردم، تو باید مشق کنی، ترانه هایت را ثبت کنی. اما او با خنده و شوخی میگفت من میایم لا لا لا. یک عمر همین طور بود، اما با او همه چیز به آسانی دست میداد. خداوند به او داده بود، از پیشانش بوسیده بود، انا امین خیل بود او.
والدین نرگیس بندیشویوا نیز از جمله هنرمندان بودند و به این خاطر نرگیس از کودکی در محیط فرهنگی بزرگ شده بود. الک فیزف، بستکار و آوازخوان تاجیکی مقیم آلمان میگوید که توانست او را بعد از ختم دانشکده هنر پیدا و وادار به آوازخوانی کند.
او کاждого поколения есть свои какие-то ориентиры. А نرگیس
هر نسل راه خاص خود را دارد. برای نرگیس آسان بود، برای آنکه این همه چیز به او ارثی بود. این چیز چنین نتیجه داد. او در کودکی موسیقی مردمی را گوش میداد و موسیقی غربی را دوست می داشت. پیوستن این دو موسیقی برای نرگیس خیلی مقبول بود.
شهرت نرگیس بندیشویوا بعد از برنده جایزه جشنواره آسیا داوسی یا صدای آسیا شدنش در قزاقستان در سال 1991 بیشتر شد. هرچند به گفته خودش باور نداشت در میان هنرمندان معروف منطقه میتواند پیروز شود.
حتی امید نداشتم. من حتی با این باور نداشتم. طبیعت من این است که من ناباور هستم. هرچند این جایزه را من گرفته باشم هم نمیدانم در آینده چی میشود. با من کمک میکند این یا نه؟
اخلاصمندانش به این باور بودند که در آینده وی میتواند یک ستاره موسیقی منطقه شود. زرینه خوشوخت، دختر خاله نرگیس بندیشویوا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که خاله بچه‌اش از خردی شوق آوازخوانی داشت و اگر عمر وفا میکرد وی میتوانست به مثل یلدوز عثمانوا یک ستاره تابان موسیقی شرق شود. اما یک ماه بعد از صاحب جایزه جشنواره صدای آسیا شدنش، نرگیس بندیشویوا در اوج شهرت 21 سپتامبر سال 1991 در یک صدمه نقلیاتی در دره ورزاب جان باخت. آن زمان سر و صداهای پن شدند که گویا این صدمه را رقیبانش سازمان دادند. اما ماریانا اوریفوا، همسفر نرگیس بندیشویوا و شاهد این صدمه، چنین احتمال را رد میکند.
ми 5 подруг собрались просто поехать на ورزاب покушать шашлык.
ما 5 دوگانه تصمیم گرفتیم به ورزاب رویم و سیخ کباب خوریم. این قرار ما تماما تصادفی بود. هیچ کدام ما از پیش آمادگی نگرفته بود. تقریبا ما به دوشنبه رسیده بودیم و ساعت 11 شب بود. ما از پهلوی قهوه‌خانه چوربیت گذشتیم. ناگهان از پیش اتوبوسی کاروس برآمد. در خاطره من روشنی خیره کننده باقی مانده است. روشنویی سخت و فاجعه.
ولی با فوت فاجعه‌ای نرگس بندیشایی و شهرت آوازخانیش از بین نرفت و تا حال سروده‌هایش از شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی پیوسته صدا می‌دهند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داره.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
تاجیکستان روز 9 سپتامبر 30 سالگی استقلالیت کشور را تجلیل میکند. اعلامیه استقلالیت تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 در نشست غیر نوبتی شورای عالی جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان قبول شد. آن زمان زیر این سند رئیس وقت شورای عالی و اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور قدرالدین اسلونوف امضا گذاشت. پیشنویس آن را سال قبل سیاستمدار دموکرات و رهبر جنبش راستخیز طاهر عبدالجبار انشا کرده بود. در میان 15 جمهوری، تاجیکستان عملاً یکی از آخرین جمهوری های اتحاد شوروی سوسیالیستی بود که استقلالیت خود را اعلان کرد و 8 ماه بعدش در این جمهوری جوان مستقل آتش جنگ برانگیخته شد. تاجیکستان در این 13 ساله تحولات زیادی را پشت سر کرد. آن را برخی تحلیلگران به دوره جنگ، برقراری بعد جنگ، احیای نظام بسیار حزبی و گوناگون اندیشی و پیشرفت نسبی اقتصاد و حرکت به سمت خودکامگی مینامند. تجلیل جشن 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان با یک بار تغییر یافتن وضع در افغانستان همسایه راست آمد که بعد 15 آوگوست در اینجا اکثر قلمروهایش زیر نظر طالبان سازمان تندروی اسلامی قرار دارد. تاجیکستان با این کشور بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد و مهمان امروزی رادیوی آزادی سیاستچیناس پرویز مولاجانوف است که توسط اسکایپ از شهر پاریس با ما میپیوندند. سلام جناب مولاجانوف. تاجیکستان تجلیل جشن‌ها را 7 سپتامبر از پرد نظامی در سراسر کشور شروع کرد که یک تصمیم بی‌سابقه است. اگر دیده باشید به نظر شما چرا تصمیم مقامات چنین شد و یا دوشنبه میخواهد کدام پیام بدهد و با کی؟
به اندازه بنده شاید پیامی هم وجود داشته باشد در اینجا، چون که وضعیت در افغانستان روز به روز پیچیده‌تر و وزنی‌تر می‌گردد و در انجام این وضعیت امنیتی منطقه هم دیگرگون می شود، خطرها هم زیاد می شوند و امکانیت ترکیش ثبات در تمام قلمرو آسیای میانه هم افزایش می یابد. یعنی تا اندازه این یک نمود شاید یک نمود پاسخ یا یک نمود یادآوری و جهانیان که و همچنین و بعضی از همسایه ها که بشریکان استراتژی و برخبان احتمالی که تاجیکستان ارتش دارد، نیرو دارد و در وضعیت معین میتوان آن را کاربرد نمود.
یعنی این را میشود همچون پیامی به طالبان هم ارزیابی کرد که این نمایش نیرو است؟
من فکر میکنم که این یک هدف اساسی، البته تهدیدهای دیگر هم وجود دارند در آسیای میانه. شما در یاد داشته باشید اگر در نزدیکی یک نیزوی نظرست وجود داشت میانی تاجیکستان و قرغستان و البته یک دورست برای همه همسایه ها و اینچین یک دورست با جهانیان که تاجیکستان یک بازینگر است که اینچین ذخیره ها و امکانیت های خود را اینچینان دارد.
و اظهارات پرزیدنت امام علی رحمان درباره موضع گیری حکومت تاجیکستان در نسبت حکومت آینده طالبان هم به نظر شما از اینجا منشأ میگیرد؟
تاجیکستان برخورد خود دارد، برخورد ویژه دارد، برخورد مشخص دارد نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد.
بله، و ما دیدیم که طالبان علاقه برای معرفی اعضای حکومت نوی خود به هر حال رهبریت سیاسی خود شروع کردند. تاجیکستان طوری گفته موقعش رو گفته است. به هر حال به نظر شما تا کجا سمتگیری های سیاسی دوشنبه هم میتواند با نظر داشتی تحولاتی که در کشوری همسایه هست تغییر یابد؟
من فکر نمی کنم که حکومت تاجیکستان سیاست و برخورد خود را نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد بزودی و با آسانی دیگر خواهند کرد. البته اگر حکومت نو به طور پررا و تفریح در افغانستان همین کشورهای همسایه و برقدرت تلاش خواهند کرد که به اون یک نمودی تفاهم و سازش پیدا کنند، همه خانه ها در این مورد با واقعیت روبرو شده، شاید در جستجوی یک نمودی سازش خواهند شد که چون که البته این واقعیت است، دیگر شاید دیگر لوجه دیگر روح دیگر نخواهد بود.
یعنی به نظر شما تاجیکستان حتی در زیر چتر سازمان های مثل سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یا سازمان همکاری های شانهای هم روز نمیتواند موقعش رو دیگر کند؟
به هر حال به آسانی نمیتواند در وضعیت حالی، چون که در اینجا یک سبب است که اون رو شرک کردن ممکن است به آسانی، چون که باوری نداریم که طالبان دیگر شده است یا دیگر خواهند شد. به فکر ما این جنبشی است که جنبشی افراطی است، یک ایدئولوژی خیلی افراطی وجود دارد و دیگر نشد و دیگر نخواهد شد. به فکر من برخورد تاجیکستان از این صورت میگیرد.
و ما دیدیم که در 20 سال اخیر این موضوع در افغانستان 20 سال اخیر بعد از سقوط دادن رژیم طالبان در سال 2001 جنگ بود و این چالش باقی میماند. خب گذاریم از این موضوع به 30 سالگی تاجیکستان، از استقلالیت تاجیکستان 30 سال گذشت. جناب ملا جانوف، از نظر شما مختصر کدام دستاوردها و مشکلات اساسی کشور به نظر شما بیانگری وضع واقعی و چالش های این کشور می باشند؟
در نسبت دستاورها البته در دوام 30 سال آنها هستند، خیلی نظر است هستند. این یکومش که دولت داری ملی تاجیکان از دست ندادیم در سالهای 90، با وجود اون که خطر خیلی واقعی وجود داشت، خیلی جدی وجود داشت. دویم که ثبات سیاسی استوار گردید، شبکه کماندانی سرکش ریشکن شد، ارتباط رو از نو برپا کرده توانستیم. این یک درآمد خیلی نظرس است. در سوم، در نتیجه اون یک ثبات سیاسی پیدا گردید در تاجیکستان و البته ثبات سیاسی این یک زمینه برای رشد اقتصادیات عادتا، و اینچنین در تاجیکستان یک دری در برای درآوردن سرمایه بیرونی وز شد که این هم یک پدیده خیلی خوب بود برای تاجیکستان. متاسفانه بعضی بسیاری از همون تهدیدهای از همون پروبلمه هایی که باعث جنگ شهروندی در سالهای 90 بودن تا وجود دارن، از بین از میون نرفتن، ریشکن نشدن. این البته دردسر برای حکومت و این دردسر برای مردم، این دردسر برای جامعه، خطر برای آینده.
یعنی این همون چیزی هست که به نظر شما حکومت تاجیکستان باید در سالهای آینده سرش جدی فکر کند، مثل یک درس هست که اصلاح شود.
چون که نظارت کردن این یک چیز، اداره کردن یک چیز دیگر است.
بله.
چون که اداره کردن این نه تنها نظارت کردن، اداره کردن این معنی پیش از همه رشد اقتصادی است، بلند برداشتن سطح اجتماعی و سطح زندگی مردم است.
بله. از نظر بسیار تحلیلگران و یا منقدان تاجیکستان که ما میدونیم شمارشان کم نیست، مشکل عمده حکومت تاجیکستان این است که یک نظام خودکامه بنیاد کرده است، در کشور فضای بسیار حزبی وجود ندارد، انتخابات ها آزاد و عادلانه نیستند و مثلا همون بخش سرمایه که شما گفتید و بخش سرمایه گذاری و صاحب کاری حالا پر از مشکل شده است، بخصوص سالهای آخر به این مسئله زیاد تاکید می شود. همه این را خلاف با معیارهای دموکراتی می دانند که از روی کنستیتوسیون تاجیکستان مثلا این گونه یک نظام را پیشه کرده است. شما با این انتقادها طور من فهمیدم راضی هستید و عموما هرچند شما نظرتون علاقه نسبتاً گفتید، به هر حال با نظر داشتی این همه به نظر شما دورنمای کشور چی بوده میتواند اگر که این مشکلات حل نشود یا جدی گرفته نشود؟
ما فکر میکنم که البته ما پایه خوب داریم، چون که علاقه دولتداری خود رو نگه داشتیم، لیکن مسئله اساسی برای حکومت، برای حکومت فعلی، برای مردم، برای جامعه این پیش بردن اصلاحات و حل کردن مسئله اقتصادی است. و من اونقدر جدا نمی کنم از هم دیگر مسئله مردم سالاری و از مسئله اقتصادی، چون که به هم خیلی وابستن. مردم سالاری رو یک برای به دست آوردن ممکن است، یعنی با شکم گروسنه شما یک نظام مردم سالاری رو پایدار کردن نمی تونید. با شکم گروسنه شما فقط به ترتیبی ناامنی رو سختن میتونید.
اما به هر حال در میانه های سالهای 2000 اگر یادتون باشد در باره جامعه مردم سالار گفتید، ما سازمان های خیلی نیرومند جمعیتی داشتیم که مسائل حقوق بشر را مطرح میکردن، حل میکردن. یک سازمان جمعیتی تا حاضر با سختی ها میتواند مشکلات خشونت در ارتش را مطرح کند و این کاری کمی نیست.
وضعیت در داخل تاجیکستان، در اطراف تاجیکستان دیگر شد. همین جمعه شهروندی پایدار نگردید. واسطه‌های عبور دیگر پایدار نگردیدن. متاسفانه همون شبکه جمعه شهروندی هم از میان رفت، اونقدر پر قدرت نیست. من فکر میکنم که به آزر ما یک دو مسئله اساسی داریم. از یک طرف ما باید اصلاحات رو پیش بریم و از دیگر طرف مردم سواری رو مستحکم نماییم، پایدار نماییم، چون که به هم خیلی وابستن. برای مردم سواری اقتصادیات پیش بردن در کار. یعنی در اینجا من میبینم که مسئله اساسی این پیش بردن اصلاحات همه طرفه. پیش از همه در ساحه اصلاحات، وقتی که همین گونه برنامه تحریزی شود، جامعه عمل کشد، با خوبی با نتیجه خوب انجام داده شود، در این مورد یک صنف میانه ها، یک صنف مردمی با درآمد میانه در تاجیکستان پیدا شود و این صنف اصلا یک زمینه اجتماعی برای مردم سواری می باشد. به ساختن چنین قشر، چنین صنف، چنین طبقه به فکرم نظام مردم سواری دیگر در تاجیکستان هم اونقدر آینده ندارد.
خب و در همین جا اگر اجازه باشد برای نتیجه گیری صحبت ما مختصر به همین سوال جواب دهید، اندیکترش این جمله رو به نظر خود خاتمه دهید. به استقلالیت تاجیکستان تهدید میکند؟
تهدید میکند عدم حرکت، یعنی انجام ندادن اصلاحات. پیش فکر میکنم که امون نظام اقتصادی که ما داریم، که اصلا بنا در زمینه مهاجرت مهنتی بنا شده است، این مدل دیگر آینده ندارد. این کهنه شد، آن را دیگر کرد. پیش از همه باید مهاجران مهنتی خود را در دومی دو سال آینده، سه سال آینده کمی کمش با زمین خود، با وطن برگردانیم، با آنها یک جای کاری پیدا کنیم، آنها را با جای کار تامین نماییم که یک شرایطی پیدا شود که در اون شرایط هر یک کسی که هر یک شهروند تواند که با مهنت حلال درآمد حلال برای خود و برای والای خود فراهم کرده تواند. این یک وظیفه کلیدی است، این وظیفه حکومت است، این منفیت حکومت در این است، چون که این پیش از همه نه تنها آینده کشور است، نه تنها آینده جامعه است، این پیش از همه آینده خود حکومت است. این منفیتی آنها است، این هم مسئولیتی آنها و هم منفیتی آنها است.
تشکر. هم صحبت ما مهمان امروزه رادیوی آزادی بود، سیاست‌شناس پرویز ملاجانف.